دوستان فکر میکنم اگه اشتباه نکنیم پنجمین. من یا کم میگم یا زیاد.
ما بسط رو میگیریم دیگه. معامله هر
به چهارمین جلسه کلاس بایپولار می اومدیم، یعنی نصف کلاس در واقع داره تموم میشه، چون 8 جلسه قرار باشه و همونطوری که به شما دوستان گفتم هفته آینده از یک خانم پزشک متخصص داخلی و زنان دعوت کردم که در رابطه با نوسانات هورمونی و اختلالات مود بیاد در اینجا صحبت کنه. بسیار بسیار اطلاعاتش وسیع و عمیق، از چهره های اکادمیک تو فیلد خودش. و اگر دوستانی دارید که در مراحلی هستن که نوسانات خلقیشون به هورمون مربوطه، مثل خانم ها پس از زایمان، مثل خانم ها در دوره مناپاز، مثل تینیجرها و غیره، حتما پیشنهاد کنید بیان از این کلاس استفاده کنن. هفته آینده به مسئله رابطه هورمون و نوسانات خلق، گاهی اوقات این مسئله برای بایپولار هم به اصطلاح موجب شدت واکنش های معمولی بایپولارش میشه. خب امروز ایما از رابطه، گفتیم خیلی از کسانی که گرفتار بایپولار هستن به اعتیاد پناه میبرن، چرا که با یه ماده میخوان اون نوسانات خلق رو در خودشون تنظیم کنن. بنابراین یکی از شایع ترین اختلالات توامان یا اختلالاتی که همبودی دارن با هم بایپولار و اعتیاد. ایشون با این مبحث شروع میکنن، بعد حسام ادامه میده و شب رو به اصطلاح جلو.
همه جا خواهیم که خواهیم دکتر فرمودن، اختلالات دوگانه معمولا اختلالاتی هستن که وجود یک اعتیاد، حالا چه اعتیاد به مواد مخدر یا چه اعتیاد به مشروبات الکلی، در واقع روی سطح داستان دیده میشه و زیر سطح داستان به صورت عمقی تر اختلال دیگه ای وجود داره که بیشتر یک اختلال روحی، روانی، حسی، عاطفی هستش. و آدم، انسان هایی که از این مسئله رنج میبرن خودشون خیلی وقتا متوجه نیستن که علت گرایششون به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی به خاطر وجود یه چیزیه که در واقع توی عمق وجود داره، مثل انگزایتی دیسوردرا، مثل مود دیسوردرا که بایپولار یکیشون هست، دیپرشن یکی دیگرشون هست، خفیفه یه دیسوردر بود دیگه وجود داره به نام دیسفایمیا که به صورت حالت خفیف و طولانی مدت دیپرشن هستش، و یا عوارض دیگه ای که انسان ها سعی می کنن خودشون رو سلف مدیکیت کنن در واقع به صورت اشتباه و مواد مخدری استفاده بکنن که این سیمتم هایی رو که دارن باهاشون دست و پنجه نرم میکنن در واقع به صورت موقت کمتر بشه، ولی متاسفانه به صورت طولانی این مسئله یعنی سودی که نداره هیچی، ضرر بیشتر هم داره. و وقتی که نخوان سلف مدیکیت کنن با دراگ و آلکوهال مشکلشون خیلی به صورت خیلی شدیدتر دوباره سرفس میشه، میاد روی سطح. من نگاه کردم به تحقیقات مختلف، به کتاب DSM که کتاب تشخیص تخصصهای روحی، روانی، ذهنی هستش، و تحقیقات دیگه و آمارهای مختلفی هستش، ولی همشون توی رنج مشخصی هستن. یکی از آمار نشون میده که از هر 10 نفری که دچار اعتیاد هستن 6 نفرشون از دیپرشن، انگزایتی و به خصوص با درصد بالاتر بایپولار رنج میبرن. و آمارهای دیگه هستش که میگه که هم وجود آلوده شدن به مواد مخدر و مشروبات میتونه باعث به وجود اومدن بیماری های روحی، روانی، حسی بشه و هم میتونه به صورت برعکس عمل کنه که ما یک اون موضوع رو داریم و نمیدونیم باش چی کار کنیم یا اصلا از وجودش خبر نداریم و فهم کنیم ریلیشنشیپمون خوب نیست، نمیدونم استرس زندگیمون بالاست، فاینانشال مشکلای فاینانشالی داریم و اون باعث میشه که در واقع به مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی بیاریم. چیزای دیگه ای که مهم ذکر بشه اینه که کسی که پریدیسپوزیشن ژنتیکلی داشته باشه به حالا چه اعتیاد و چه بیماری های روانی، وجود اون فاکتور باعث میشه که اگر که کسی رو ببره به مواد مخدر در واقع احتمال اعتیاد پیدا کردن و دیپندنسی پیدا کردن به این مسائل بیشتر وجود داره نسبت به کسی که اون پریدیسپوزیشن ژنتیکی رو نداره. و مسائل دیگه ای که مهم هستش انوایرمنتال فاکتور ها هستن که خیلی مهم هستن. کسی که اون پریدیسپوزیشن رو داشته باشه ممکنه که مسائل انوایرمنتالی روش تاثیر زیادتری داشته باشه versus اگر که کسی اون پریدیسپوزیشن رو نداشته باشه و به همون مسائل انوایرمنتالی اکسپوز بشه ممکنه که مشکل خاصی براش به وجود نیاد. یه سری دیگه از آمارا هستش که میگه که حدود 46 تا 50 درصد از کسایی که مشکل بایپولار دارن مشکل با الکل دارن و حدود 41 درصد از این اشخاص به مواد مخدر رو میارن. در سال 2011 یه منبع موثقی که توی امریکا خیلی آمارای درستی رو در میاره میگه که حدود 46 میلیون از آدم‌های بالای 18 سال دچار حداقل یک بیماری روحی روانی هستن و حدود 317 میلیارد به فارسی میلیارد دلار سالانه این مسائل روحی روانی خسارت مالی برای این کشور داره. در ارتباط با سوئسای که دست زدن به خودکشی در واقع هستش، آمارا اینجوری هستش که تو 2011 که الان فکر میکنم این آمار بالاتر هم رفته، هر 15 دقیقه یک بار یک کسی خودش رو میکشه و بیشتر از این آمار دست به خودکشی میزنن، ولی هر 15 نفر دقیقه یک بار یک نفر از بین میره به صورت خودکشی. و خیلی وقتا کسایی که این کار میکنن یا دیپرشن های خیلی شدید دارن و یا دچار بیماری بایپولار هستن. 21 میلیون از انسانهایی که توی آمریکا هستن بالای 12 سال اعتیاد نه ولی ابیوز کردن یا الکل یا درگز رو. و مسئله هایی که مربوط به مواد مخدر هستش 510 میلیارد دلار در سال واسه امریکا هزینه های مالی داره through physical injuries, medical care and attention که احتیاج هستش حالا به خاطر تصادف یا هر چیزی، loss of productivity نمیتونن برن کار کنن، جابشون از دست میدن، ولی مسئله لیگالی یه DUI بگیرین $30,000 باید پول وکیل و جریمه و این حرفا داده بشه و همه این حرفا با هم یه حدود 510 میلیارد دلار هزینه داره. از در ارتباط با پرویلنسش که همه فهم کنم آمار میشه درسته؟
آمار ظهوری
بایپولار حدود از نظر این که بین مردها بیشتر یا زنها هیچ فرق قبلن رو فکر میکردن که مردها بیشتر بایپولار دارن، ولی من به DSM-5 نگاه کردم که تازه کمتر از یک سال پیش منتشر شده و هیچ فرقی وجود نداره بین مردها و زنها. فرقی که وجود داره اینه که مردها اون ساید منیک بایپولار بیشتر اکسپریانس میکنن و خیلی از آدما فکر میکنن که بایپولار یعنی کسی که منیکه، در حالی که بایپولار یه اسپکترومه که یه سایدش منیکه و ساید دیگه‌اش دیپرشنه.
ببخشید فقط یه جمله رو اینجا مطرح کنم در این مورد که فکر میکردن آقایون بیشتر بایپولار دارن و حالا بیشتر فکر میکنن مردان در وضعیت بایپولار با منیک رو، حالت منیک رو نشون میدن، یه ربط کاملا فرهنگی داره. به عبارت دیگه کالچر، چون در کل به طور کلی کالچر، ولی به خصوص در کالچرهای سنتی و شرقی، بله جندر ریلیتد، اینجوری هست که مثلا مرد اگه عصبانی بشه، پرت کنه، بزنه، بشکنه، فرهنگ یه ذره فضا به اون داده که هنوز این رفتار رو عادی ببینه. اما اگر زن اون کارو بکنه، این حتما دیوونه شده. و به این دلیل هست که بیشتر اون اپیزود ملیکوهای در کالچر برای مردا یه پذیرش بیشتری داره.
خانم دکتر کاملا درست میفرمایند. همین مسئله صدق میکنه در ارتباط با خانم ها و اینکه که خانم هایی که دچار اختلال بایپولار هستن بیشتر ساید دیپرشن رو ما میبینیم و اون دلیلش اینه که به صورت کالچرالی اند جندر ایدنتیتی خانم ها اگه ناراحت باشن، دیپرس باشن، گریه بکنن، it's culturally acceptable, societal acceptable. و این مسئله برای آقایون چون یه حالت این که از اینجوری دیده میشه که ضعیف هستن و نمیتونن از مسائل خودشون و زندگیشون و ارتباطشون تیکر کنن، بیشتر به صورت عصبانی از و پرخاشگری دیده میشه. چیزهای دیگه ای که این رو گفتم، آها، در ارتباط با کالچر اصولا این یه سری چیزی هستش که بین کالچر شرقی و غربی اکراس دی بورد وجود داره که بعضی فکر میکنن که آمار ظهوری یه سری بیماری ها توی یه فرهنگی بیشتره، یا مثلا وایت ها یا اسپانیش ها یا کسایی که افریکن امریکن هستن توی یه چیزهایی درصدشون رو بالاتر یا بیشتر دوچار یه سری مسئله هستن، در صورتی که در ارتباط با بیشتر بیماری های حسی روانی یه فرقی که وجود داره بین فرهنگ شرق و فرهنگ غرب اینه که این نیست. بعضی وقت من با ایرانی ها خودمون که صحبت میکنم میگن که مسئله تو آمریکا خیلی بیشتره و من همیشه با این مسئله، هر کسی واقعا در انتایل تو در اپینین، ولی من اینطوری نمیبینم این مسئله رو و به نظر من مشکل اینجاست که ما یک مشکل فرهنگی راجع به این مسئله داریم و اینکه اگر که راجع به این مسائل صحبت بکنیم یک آدم گیلت و شیم و چیزایی نگتیف هستش که باید باش دست و پنجه نرم کنیم در ارتباط با اینکه پدر مادر خوبی نبودیم، بچه های خوبی نبودیم، یک کاری رو اشتباه انجام دادیم و در نتیجه همیشه قایم میشه این مسئله و ریپورت نمیشه و علت فرق آماری که وجود داره بین خیلی فرهنگای شرقی و فرهنگ غربی که امریکایی که از اونها هستش اینه که امریکایی ها به صورت generally speaking همیشه exception وجود داره، ولی بیشتر باز هستن نسبت به اینکه راجع به این مسئله صحبت بکنن و کمکی رو که احتیاج دارن دنبالش برن. مفتی پیشم گفتم که تخصص کلینیکی من یه جورای دیگه وارد دیر کردن و کمک کردن به کسایی شد که dual diagnosis هستن و من توی 3-4 تا ریهب مختلف ظرف 3-4 سال گذشته که کار کردم واقعا فقط شاید 3-4-5 نفر ایرانی رو دیدم که اومدم و کمک میخوان و من خودم خیلی ها رو میشناسم که با این مسئله از این مسئله رنج میبرن و باش دست و پنجه نرم میکنن به صورت نادرست و حل نمیشه در واقع این مسئله. من فکر میکنم که در ارتباط بایپولار یه چیز دیگه که جالب بود برام این بودش که کسایی که خانوم هایی که بایپولار دارن از نظر مواد مخدر و تمایل به نوع مواد مخدر که وجود داره بیشتر از هر چیزی 33% الکوهال هستش که درصدش از همه بالاتره. و بعدش کنابیس هستش که در واقع همون
علف
هستش، و بعد از اون 9% کوکائین یا متامفتامین که استیمولنت هستن، و از 7% اوپیت که همون تریاک و یا هروئین و پین کیلرز. و آقایون تمایلشون به ابیوز کردن اوپیت که همون تریاک و هروئین و کوکائین که استیمولنت هستش، وایکلین حرفا، بیشتر از خانم‌ها هستش. خانم‌ها تمایلشون برای دیل کردن با اون مسائلی که وجود داره الکل هستش.
من تنها چیزی که موقعی که شما صحبت میکردی خواستم بگم در مورد اون شرمی که بیماری‌های روانی و اعتیاد رو خانواده ها میذاره، یه بخشیش به خاطر عدم آگاهی از این هست که بسیاری از این بیماری‌ها واقعا به صورت بیماری، گفتم مثلا بایپولار شبیه ترینش بیماری قنده، ولی هیچ کس بیماری قند عزیزانش رو پنهان نمی کنه، ولی بایپولار رو پنهان می کنن با وجود که اونجا اختلالات شکر، اینجا اختلالات نمک، ولی این رو پنهان می کنن به دلیل اینکه این اختلالات نمک کاری که می کنه در مغز بازی کردن و برهم زدن دو تا نوروترانسمیتر مهم، سرتونین و دوپامینه، که این دوتا روی نمایش رفتاری ما یک اثر بسیار مستقیم دارن، و به این دلیل که اصلا این به صورت منتال ایلنس مطرح شده، در حالی که بسیاری الان اعتقاد دارن که it's a physical illness، و اگر به صورت فیزیکال ایلنس ببینیمش پنهانش نمی کنیم، شرم تجربه نمی کنیم. یه دلیل دیگه هم اینه که برای اون ستا خاصیتی که بیماران بایپولار دارن، یکی مسئله آسیبی که به خانواده و پول خانواده و اینا میزنن یا با اعتیادشون یا کارهای غیرقانونیشون یا با اینا، دوم اون سنس آف انتایتلمنتی که دارن، اون حقوق ویژه‌ای که واسه خودشون قائلن و طلبکار خودشونو میدونن، سوم به خاطر اون گراندیوسیتی یا برتری که خودشون رو برتر از دیگران میدونن و بر همه میتازن، این سه تا چیز باعث میشه که آدم با آدم بایپولار هرسیه، آدم از دستشون عصبانیه و بیشتر امپاتی نداره اونجوری که برای بیمار قند تو امپاتی داری. این سه تا مسئله سبب میشه که خانواده اتفاقا همه نیروهای خودش رو برای یاری به این روهم نذاره، و این خشم باعث میشه که خیلی از وقتا نوع رفتارهایی که با اونا میکنن به صورت یه عنصر جدید که استرسه اونا رو اذیت میکنه. حالا گفتم استرس، یه ذره شما راجب استرس هم چیز یاد بگیرین از نوه من. پریشبا من براشون بیبی‌سیت میکردم و بعد بچه های دو تا سه تا ورق هومورک دارم باید بنویسن، مادر پدر نبودن، بعد به من گفته بودن که بگم هومورک بنویسن، بعد یکی از این دخترها میخواست بره دو سه تا خونه اون ورتر، خونه دوستش، که مادر گفته بودش که نمیتونیم بریم تا وقتی که مادر اون تلفن بزنه و بگه بچه هاش کارش تموم شده، شما هومورک رو بنویسید. این در انتظار اینکه الان تلفن میزنن میره، این کار خودشم هنوز نکرده. در نتیجه مشقشو که ننوشته بود، خونه دوستم تلفن نزدن نرفت، بعد قضاشم رو برد روی یه قسمتی از خونه که نباید قضا بخوره اونجا برد و ریخ یه ذره زمین، و بعد من گفتم ببین مشقاتو نکردی؟ بعد قضارم که اینجا خوردی، اینجا رو اثبات کردی، اینا هیچی نگفت، و بعد به من گفت نمیخوام با من حرف بزنی، You are not pleasant. بعد تا مادرش اومد یهو گفت مامی I had the worst day today، برای اینکه مشقامو هنوز نکردم، خونه صوفی هم نرفتم، این نزی هم منو بلیم کرده. بعد گریه که چه روز سختی داشتم.
خب مطلبی که من امروز آماده کردم یه بخشش ادامه صحبت هفته پیش بود که یه دوستی خواستش تفاوت میان OCD و بایپولار رو یه مقدار مطرح کنیم که در ارتباط با تشخیص افتراقی مطرح شد. فکر کنم با همین این کافیه درست؟
بله بله.
خب خیلی ممنون.
با اون افتراقی
شما از هر جفتش داشتیم.
شما
از قصدتون فکر میکنم آروم دارم صحبت میکنم. عرضم بزرگتون، یکی اون مسئله است که بهش رسیدگی میکنیم، یکی شیوه نگرشی وجود داره در روانشناسی به اسم تئوری شناختی رفتاری. یه دیدگاه در جهت مفهوم سازی از اینکه در احوال انسان چه میگذره که منوط میکنه حال و احوال و رفتار و افکار و احساسات انسان رو به سه تا چیز، و این سه چیز با هم دیگه ارتباط مستقیم دارن: افکار و احساسات و رفتارها. شیوه نگرش ما به مسائلی که در زندگی اتفاق میفته، به روابطمون، حوادثی که باش روبرو میشیم، موجب گونه ای از تفسیر در ما میشه از اتفاقاتی که میفته. چگونگی این تفسیر، واقع بینانه بودن یا غیر واقع بینانه بودنش، بر اساس اسناد و مدارک عادلانه بودن، و همه این صحبت ها باعث میشه که ما تفسیر درستی داشته باشیم از روی کرده که اتفاق میفته و بتونیم خودمون رو آماده کنیم در جهت مقابله باهاشون، یا اینکه تفسیر نادرستی داشته باشیم و واقعیت رو با اختلال تفسیر کنیم. این بود که خواستم بهتون چند تا از این سوگیری های شناختی که در انگلیسی بهش میگن cognitive distortions، که هدفشون اختلال انداختن روی تفسیر واقعیت، یعنی از واقعیت تفسیری میشه، تصویری ساخته میشه که با خود واقعیتی که در حال انجامه تفاوت داره، و این تفاوت باعث میشه که شخص واکنشی نسبت به موردی که در جریانه، حالا در رابطه یا در جامعه، رفتاری رو از خودش نشون بده که متناسب با رویداد اولیه نباشه. حالا در همه ناهنجاری ها و اختلالات این سوگیری های شناختی خودشون رو نشون میدن. چند تاشو آماده کردم که دوستان باتون در میون بذارم که در ارتباط با بیماری دو قطبی و افسردگی خاص‌تره. با اجازه شما خواهم گفت.
اجازه
هم
دست شما.
یکی هست نتیجه گیری بی‌منطق، به دور از عدالت و بدون برنامه. فرد شتاب زده تصمیم میگیره در حالی که شواهد موجود کافی نیستن، یا حتی در تضاد با نتیجه گیری فرد هستن. یه کسی حالا در اتوبوس یا آسانسور میبینه که اشخاص باهاش صحبت نمی کنن، نتیجه میگیری که کسی منو دوست نداره. این یک نتیجه گیری بی‌منطقه که در موارد افسردگی خودشو نشون میده. سلکتیو ابستراکشن یا انتخاب و جدا کردن یه بخشی از جزئیاتی که مربوط به یه کلیات دیگری هست و ناتوانی در دیدن کل ماجرا. حتما. اینکه من به بخش کوچکی از یک رویداد بزرگ نگاه بکنم و اون جزء رو برابر با کل بدونم، ناتوان میشم در دیدن کل ماجرا و درک اهمیت کلی. حالا چند تا مثال بزنیم و همدیگه مشخص میشه. فرض کنید یه کارمندی که در یه شرکتی مشغول به کاره، سرپرستش در یک مورد خاص از یک کارش ایراد میگیره. شخص روز بدی رو داره و خونه میره، به این نتیجه میرسه که کلن کارمند خوبی نیستش، در صورتی که اون سرپرستش از کل عمل کرده اون شخص در شرکت خیلی هم راضیه، فقط در مورد یه خاص، در موردی خاص تصحیح کرده عمل کرده ایشونو در کار. این به صورت سلکتیو شخص انتخاب کرده که یه بخشی از یک جزئی که از یه کل بزرگتری رو نگاه بکنه. اوور جنرالیزیشن یا تعمیم و عمومیت دادن به چیزی، اینکه شخص بر اساس فقط یک رویداد بدون دلیل منطقی به سایر رویدادها موردی رو ربط بده. شخصی باز اثر کارش بازخرید میشه به علت کاهش بودجه و بعد خودش رو عنوان بذاره که من کارمند خوبی نیستم، من انسان بی‌ارزشی هستم. ممکنه مثال ها الان که براتون مطرح میکنم برای شما بگم چه مشخص که این یک دیدگاه اشتباه از آنچه اتفاق افتاده، ولی خیلی وقتا این سوگیری های شناختی به صورت خیلی ریز نقش اغلب ناخودآگاه خودشون رو نشون میدن که خود شخص ممکنه حتی خود من یا خیلی از ماها متوجه عمل و تأثیر اونها نباشه و فقط در یک شاید رابطه درمانی یا با مطالعه شخصی یا کار کردن شخص رو خودش متوجه تأثیر اونها بشه. بزرگ نمایی و کوچک نمایی، اینکه فرد رویدادها رو کاملا بد، خونسا و بی اهمیت میبینه، یک نوع خاصی از این فاجعه انگاری یا کاتاستروفایزینگ اسم گذاری شده یا به اصطلاح خودمون از کاه کوه ساختن. یک موردی کوچکی اتفاق میفته به همه امور ربط پیدا میشه، به دانشگاه اکس که دانشگاه خوبیه راه نیافتم، پس من کلا نمیتونم شغل خوبی رو در آینده برای خودم داشته باشم. این بزرگ نمایی کار دستشون میده. به خود گرفتن یا پرسونالایزینگ یکی دیگه از این سوگیری های شناختی است که بر اساس معنایی که برای خود تفسیر میکنیم نه بر اساس خصوصیات عینی و بی‌طرفانه. مثلا در یک جمعی هستیم، شخصی در اون گوشه اخم میکنه برای یک لحظه، من این اخم رو به خودم بگیرم یا اینکه ذهن خوانی کنم که ایشون داره راجع من فکر بدی میکنم حتما. حالا اینا مواردی که گفتم معمولا خودشو در افسردگی نشون داد. یه چند تا از همینا مثالش برای شیدایی ببینیم چجوری خودشو نشون میده. اوور جنرالیزیشن یا تعمیم رو گفتیم. شخصی که در اپیزود منیک در زمانی میگذرونه به این اندیشه بیفته که اگر از این کار از عهدش برمیدم، من از عهده هر کاری برمیام، حتی در مواردی که بی ربطه و نامربوط به اون کار. مثلا اگه تونست یه برنامه کامپیوتر رو بنویسه در عرض 2 ساعت به خاطر اینکه انرژی خاص فراوانی داشت، من حالا میتونم مثلا یه اپلیکیشن هم بنویسم.
یه نکته که اینجا خیلی اهمیت داره روی این اوور جنرالیزیشن، در فاز دیپرس یه خطا یا یه فیلیر رو به حساب عجز کامل میذاره، در منیک یه توانمندی رو به حساب قادریت مطلق. این دوتا رو توجه کنید، در اونجای قادریت مطلق فاجعه به وجود میاره به دلیل اینکه تصمیم گیری های غلط میکنن و اون نداشتن کنترل معقول آسیب میزنه، در دیپرشن هم نداشتن اون کنترل معقول رو توانمندی.
ممنون. بعضی اوقات هم اتفاقات متفرقه که به هم بی ربطن ردیابی میشن و شخص به هم دیگه مرتبطشون میکنه و تفکر ادراکی بر اساس دو چیزی که به هم مربوطن ولی به صورت علت و معلول ازشون یاد بشه، دو چیز که به هم کوریلیتدن، مربوطن. مثلا وقتی که بارون میاد تصادف بیشتر میشه، ولی لزوماً خود بارون باعث تصادف بیشتر نمیشه، علتهای دیگه‌ای هست. مثلا شخص دیدش کم میشه یا توانایی رانندگیش در بارون کمه و در علت دیگه هم. که نوع افزون این گونه اندیشه تفکر ماجیکال ثینکینگ یا اندیشه معجزه‌گر ترجمهش کنیم، میشه که در موارد بیماری‌هایی که جنون‌زا هستن، سایکاتیک و اسکیزوفرنیا، این گونه هست که شخص به خودش توانایی‌هایی رو مربوط می‌کنه که فرض کنیم پیامبرگونه است یا معجزه‌گرانه است که شخص عادی نمیتونه اونا رو باور کنه.
حالا شما اگه این تیکه رو بگیری، ما راجع به شیدایی فردی داریم حرف میزنیم. حالا از همینجا شما یه شیفتی بکنید به دلایل تاریخی، به شیدایی جمعی. تو شیدایی جمعی هم وقتی ما یه لیدری رو انتخاب، تو سرزمین ما یه لیدری رو وقتی انتخاب میکنیم یا یه کسی رو مقدس میدونیم، بعد برای اون ویژگی هایی رو قائلیم که این ویژگی ها مثل همین ماجیکال تینکینگ، مثلا مثل دیدن عکس آقای خمینی تو ما، دیدن محاسنش لای برگ قرآن، رفت نماز بخونه تو بیابون بود چشمه زیر پاش سبز شد. شما ببینید که اون وقت همون قدری که یک فرد میتونه عقلش رو از دست بده و خطاهای بزرگ بکنه، ما در شیدایی جمعی لغتی که میشل فوکو فیلسوف معروف فرانسوی برای جنبش انقلاب ایران به کار برد، گفت یک به اصطلاح کلکتیو مینیا بود، یک شیدایی جمعی بود که اون وقت یه همچین حالتی پیش اومد. حالا این در سطح مردم چه میکنه؟ در سطح اون بدبخت مادر مرده‌ای که یه همچین ویژگی هایی رو بهش نسبت میدن چه میکنه؟ به اونم میگن projected identity. projected identity این هست که وقتی مردم آرزو دارند اون کسی رو که میخوان با پیروی از اون احساس هویت بهتر از هویت فردیشون کنه، This is very very important. وقتی که احتیاج دارن کسی رو بپرستن و در پناه پرستش اون هویت یا مقام یا شأن یا مقدار خودشون رو بالا بیارن، اون وقت خصوصیاتی رو به اون نسبت میدن که پرستیدنی باشه. و در این مراحل هست که اگر چند نفری عاقلانه فکر کنن و این ویژگی ها رو زیر سوال ببرن، مورد خشم توده ها قرار می گیرن و لنگه این حال لازم هم نیست حتما در سطح رهبری باشه. مثلا فرض کنی حالا اون آدمی که پروژکتد آیدنتیتی رو روش می اندازن، اون آدمی که این پروژکتد آیدنتیتی رو روش می اندازن، یا سالمه یا مریضه. اگر سالم باشه دائم با این فایت میکنه، میشه مصدق که میگفت خدا لعنت کند هر کسی را که میخواهد از من مجسمه‌ای بسازد یا به من نسبتی بدهد که من هرگز نداشتم. خب فایت میکنه. اما اونی که این سلامت روحی رو نداره میگیره، حداقل سکوت میکنه، حرفم نمیزنه، میگیره میگیره و بعد خودش رو هم در اون موقعیت قرار میده و اون وقت اولین کسی که قربانی این پروژکتد آیدنتیتی میشه خودشه، چون بعد یه سنگای گنده برمیداره، یه هدفهای گنده برمیداره و زیرش میمونه. شما میتونید از یه چهره تلویزیونی، از یه چهره رادیویی، از یه چهره سیاسی یه پروژکتد آیدنتیتی بسازی و اگر اون آدم مریض باشه راه‌های نقد بر خودش رو میبنده و وقتی راه‌های نقد بر خودش رو بست، تو این پروژکتد آیدنتیتی میمونه و شیدایی جمعی رو تقویت میکنه تا خطاهای بزرگ تاریخی رو خوند.
که کار دستمون میدم
که کار دست حالا هنوزم میده، مواظب بقیهش باشی.
تاریخ تکرار میشه تا اصلاح بشه. واقعیت اینه که همه ما انسانایی هستیم که خصوصیات خوب و بدمون در کنار هم قرار گرفته در هر شخصی، هر شخصی حالا به نسبت پایین یا بالا هم خصوصیت مثبت داره هم ضعف های روحی. شخصی که فکر دوگانه داره، اندیشه دوگانه داره، سیاه و سفید میبینه دنیای خودش رو. انسان ها یا خوب خوبن یا بد بد، یا کاری رو نمی کنم یا اگه می کنم بهترینش رو باید انجام بدم. بله. این گونه افکار و شیوه شناختی برای کسایی که مبتلا به بیماری دو قطبی هم هستن آزاردهنده هستش، واقع بینی رو ازشون میگیره. فرض بفرمایید مثبت اندیشی بی اساس، اینکه بر یک مورد من فائق آمدم و حالا از هر چیزی، از پس هر چیزی برمیام، شاید حرف قشنگ انگیزشی باشه، شاید خوب باشه شخصی که در قعر افسردگی هست با یادآوری نکات مثبتش بهش کمک بشه که به زندگی دیدگاه واقع بینانه درستی رو و تجدید بنا کنه خودش رو. ولی شخصی که همینطوری گرفتار شیدایی بی اساسی هست که خودش رو قادر به هر چیزی میدونه، مثبت اندیشی بی اساس احوالش رو سخت‌تر و ناراحت‌تر هم میکنه. یه همچین نگرش شناختی از اونجایی آسیب زننده است که شخص عوامل بیرونی رو نمیبینه. در یک حادثه ای عوامل بیرونی هم در جریان هستن، شخص همه رو از دید خودش، توانایی خودش، نبوغ خودش و توانایی خارق‌العاده خودش میبینه که باز این هم در خودش هم برای رابطهش مشکل سازه. دیدگاه واقع بینانه رو باید تقویت کرد در همه، در خودش شخص و حالا به خصوص کسایی که اختلالات شخصیتی و روانی دارن. یه سوال خیلی راحتی که میشه هر کسی از خودش بکنه اینه که هر زمانی که دچار احساسی ناهمگون شدیم یا ناراحتی درمون رخنه کرد، از خودم بپرسیم که از ذهن من چه گذشت؟ در همین چند ثانیه یا چند دقیقه پیش من چه افکاری رو در ذهنم راه دادم؟ به چه اندیشه‌ای داشتم رسیدگی می‌کردم؟ معمولاً افکار وقتی که تداوم حتی چند دقیقه‌ای داشته باشن احساسات ما رو رایزنی می‌کنن، احساسات ما رو به وجود میارن. بعد برای اینکه با اون احساسات حالا کنار بیایم رفتارهامون رو سازمان میده و این گونه است که افکارمون رو رفتارمون تأثیر میذاره. بنابراین اگر این مثلث رفتار، افکار و احساسات رو با هم در ارتباط ببینیم مثل این مثلث و رو هم دیگه اثرگذار، میتونیم با یه مقدار پیشروی در زمان یا یه مقدار نگرش به عقب متوجه بشیم که چگونه شد که من این کار ازم سر زد. در کار روان درمانی هم شخصی که مبتلا به بیماری دو قطبی است هم یاد میگیره که حالا چه در حالت افسردگی و چه در حالت شیدایی کدوم یک از این سوگیری های شناختی و دیستورشنز برش غالب شده در هر لحظه. به مرور و با تمرین و با اینکه حالا یه ژورنال روزمره داشته باشه و توش یادداشت بکنه در این ساعت در این دقیقه این احوال رو داشتم، این طور شد که این طور شد، یا این رو دیدم و این تفسیر رو ازش داشتم، به مرور بر احوال خودش مسلط تر میتونه باشه. من در ارتباط با اوسیدی هم مطلبی بود که اگه فکر میکنم بعدن خواهش میکنم. برنامه در ارتباط با اوسیدی حتما شما داشتید در گذشته، درست میگم؟
فکر میکنم بذار اوسیدی رو بذاریم الان، چون این مبحثی که مطرح کردی خیلی مهمه. اوسیدی رو هفته بعد از هفته آینده میتونیم باز کنیم که وقت یه مقدارم آمار شما اگر بیارید. فقط اون آقای کیوان، اون فوتوکپی هایی که اون دفعه آوردن، اگر لطف کنید به هر ردیفی بدید که بچه ها این نقش پریفرانتال کورتکس رو داشته باشن که گمم نکنن با خودشون، یه نکته علتی که گفتم OCD شاید وقت بشه هنوز امروز راجع به یه قسمتش صحبت کنیم، ولی میخوام اگر سوالاتی هست آدم ها حداقل نیم ساعتی سوال بذاریم برای سوال و جواب. اما بذارید الان نه، اول بذارید که مادامی که آقای کیوان دارن این پولیکوپی ها رو به هر ردیفی میدن، به هر ردیفی بدید که خودشون پخش کنن از جلو. من اینجا پای تخته مادامی که حسام صحبت میکرد یه چیزی رو نوشتم. الان حسام یه نکته رو اینجا مطرح کرد که شاید واقعا اگه بگیم شاه کلید منتال هلت میتونه باشه، و اون مسئله اینه که فکر ما از رخدادهای جهان بیرون چگونه تحلیلی رو جلوی روی ما میذاره که ما بر اساس اون تحلیل احساساتی رو تجربه میکنیم و اون احساسات میاد تو رفتارهای ما میریزه و رفتارهای ما میریزه تو حوزه رابطه ما. جالب این هست که من اگه روی این تخته بخوام این رو بگم، ببینید هر حادث و رخدادهای زندگی در بسیاری از موارد کنترلش در دست ما نیست. ولی حالا این تیکه افکارم، معناسازی و افکار رو هم بذارید کنار، هر حادث و رخدادها در کنترل ما نیست، احساسات ما هم بعد از معناسازی دیگه در اختیار ما نیست، رفتارهای ما که از این احساسات ناشی میشه دیگه در کنترل ما نیست، آشکار و پنهان به حوزه رابطه میرسه. بنابراین چیزی که بسیار اهمیت داره و گفتم حسام گفت شاه کلید منتال هلته، اینه که ما در این مرحله افکار و معناسازی بتونیم کنترل داشته باشیم، چون در اینجا میتونیم. البته ذهن افسرده و ذهن منیک کمتر کنترل روی معناسازی ها داره، چون ذهن افسرده دائم معناسازی های منفی میکنه و ذهن منیک معناسازی های غیر واقع بینانه مثبت میکنه. به همین دلیله که احساسات در درجه شدیدتر از واقعیت چه منفی چه مثبت تجربه میشه، و به همین دلیله که رفتارها چه به شکل مثبت چه به شکل منفی افراطیه، و به همین دلیله که حوض رابطه دائم زلزله توشه، چه به شکل مثبت چه به شکل منفی. بنابراین این تیکه ای از اطلاعاتو که به شما داد حسام الان خیلی جدی بگیرید. در یه جلسه ای ما یا یکی از شما دوتا Basics of Cognitive Therapy رو که اصلا پرکتیس کنیم، همین اینجا دونه دونه آموزش بدیم، Basic Cognitive Approach رو بدیم که خودتون بتونید تو خونه، یعنی حتی روی یه ورقه چاپ کنیم، پولیکوپی کنیم بیاریم برای دوستان که اونو اصلا یاد بگیرن. اون مثل یه معلم سرخونه است که میتونیم این کار رو بکنیم. فقط در اهمیت این مسئله من این رو بگم که یه کتابی رو من در ایران ترجمه کردم به اسم انسان در جستجوی معنا، که چند تا شمارش هم آوردم اینجا تو کلاس، یه تعدادش شما گرفتین، یه تعدادش هم هنوز تو گاراژ خونه هست، خودم پولشو دادم خریدم ولی که مون تو گاراژ خونه. این کتاب در ایران به چاپ 38 رسیده. نه دراوش مال من نیست، مال ویکتور فرانکل، من فقط ترجمه کردم. ولی چرا یه کتاب به چاپ 38؟ بهترین کتابای ایران غیر از قرآن و نمیدونم رساله آقای حجت الفلان، بقیه کتابا واقعا بیشتر از 5 6 7 دور چاپ نمیشه. چرا این کتاب به چاپ 38 رسیده؟ علتش این هست که تو این کتاب ویکتور فرانکل نقش این معناسازی رو در سخت‌ترین شرایط زندگی که زندگی در زندان‌های داخو و آشویتزه، می نویسه و میگه من چطوری با کنترل رو معناسازی های ذهنی خودم از این ورطه بیرون آمدم و تونستم وقتی اون وقت از زندان بعد از 4 سال جون به در میبره میاد. من شاگرد ویکتور فرانکل بودم و 2 سال باهاش واحدهایی که درس میداد لوگوتراپی. میگه بعد از این که آمدم بیرون هنوز همین معناسازی مثبت زندگی و این تجربه به این هولناکی سبب شد که من بقیه عمرم از قبل از اینکه این حادثه بر سرم بیاد مفیدتر بودم. بنابراین حالا چطوره که مردم الان تو ایران با این کتاب ریلیت میکنن؟ شاید به خاطر شرایط سختیه که توش واقعا قرار دارن، ولی این نوع معناسازی ها یعنی معناسازی مغز ما اگر مهارت داشته باشیم در این که در مرز واقع بینی و در مرز به اصطلاح آگاه بودی از علل اون رخداد خودمون رو نگه داریم، مثل یه نویگیتری که ما رو به سمت بهترین احساسات و لذا بهترین رفتارها تو حوض. ولی همونطوری که باز حسام اشاره کرد، همه ما ها، همه ما آدم ها هم دارک ساید داریم هم برایت ساید داریم، هم روزای خوب داریم هم روزای بد داریم، هم قوت داریم هم ضعف داریم، هم توانمندی داریم هم ناتوانی داریم. و اگر با هر دو جهت این یک نوع انسجام و آشتی رسیده باشیم، اون وقت همین بردباری و همین رواداری رو به هر انسان دیگه ای هم داریم. حالا اونجا که راجع به OCD صحبت میکنه حتما میگه که چرا بایپولار به اشکال آدمای دیگه گیر میده ول نمیکنه و اون گیر دادنه که بالاخره به فاجعه میرسونه. من فکر میکنم الان بلندگو رو باز بذاریم برای سوالات خوبی که شما مطرح میکنید، یا اگر تجربیاتی دارید که دوست دارید بقیه هم بدونن، اگر از بلندگو استفاده کردید که خب، اگه نه یکی از ما سوال شما رو تکرار میکنه. خب بفرمایید. مینینگ میکینگ یا مینینگ مینینگ میکینگ
اور اینترپریتیشن
اف نو اینترپریتیشن تحلیلم، آره میتونیم اینم بگیم، تو میک مینینگ اف سامثینگ. برین ما از ا مینینگ میکینگ فکتوری. انسان در جستجو من 7-8 جلدشو تو گاراژ دارم میارم اینجا، دفعه دیگه هر چی میخواد بگیر. مرسی، بفرمایید.
میخواستم بپرسم، یکی همین که پرکتیس رو که خودتون اشاره کردین خیلی من میخواهم که کمک بکنم. مثلا سوال هم همین که چجوری پرکتیس کنیم. یه سوال
چی و چطوری پرکتیس کنیم؟
پرکتیس کنیم که هر روز خودمون رو بفهمیم که چی هستیم.
من فکر میکنم دارید اشاره میکنید به نکته‌ای که حسام گفت و خیلی مفیده، گفت که ما اگر هر اتفاقی که ازمون سر میزنه یا حسی که بهمون دست میده، اگر یک کمی بتونیم به خودمون فرصت بدیم که ببینیم چه رخ داد که ما چنین حس میکنیم، اون وقت یه وضعیت به قول اینجا یا پرو اکتیو یا پیشگیرانه میتونیم پیدا کنیم. من میذارم که حسام خودش مفصل توضیح بده چون میارزه که اینو باز کنم.
بعد سوالم تموم شد. اینه که چطوری من بفهمم که من چیم؟ چی هستم توی این تیف، توی این بوردر لاین و یا بایپولار هستم یا نیستم؟ اینه که از دیگران بپرسم که عقیدتون راجع به من چیه، به اطرافیان هم یعنی بپرسم آیا به من کمک میکنه که من خودم رو بهتر بشناسم که چیم.
یعنی یکی از بهترین شیبه هاش اینه که خرج کنی بیای دفتر یه روانشناس، بعد بگی تستا رو بدن، کلینیکال اینترویو ازت بکنن و بعد بگن تو چی هستی؟
کلاس بیام که راه بهتر پیدا
کنم. راه مجانی میخوام.
راه مجانی.
چند نکته به ذهنم میرسه باز درمیون میذارم. یکی این که انسان ها اپینین و نظر دارند و راجب چیز مختلف نظره متفاوت وجود دارند. راجب شخص رفتار اشخاص هم متفاوته. یه مثال بزنم این که فرض کنید دو نفر از کارشون بازخرید میشن، لی‌آف میشن، یکی این رو پایان کار میبینه، یکی شروعی برای تجربه جدید توی زمینه کاری جدید یا با یه شرکت بهتر میبینه. بنابراین توصیه میکنم به تفسیرمون از مسائل نگاه کنیم. اگر تفسیر ما احوال ما رو داره به سمتی میبره که کلن با خودمون راحت نیستیم و اگر از یک زمانی گذشت و تغییری درش به وجود نیامد و ای بسا بدتر هم شد، اونجاست زمانیه که مراجعه کنیم با یه مشاور صحبت بکنیم. تستایی وجود داره که میتونیم انجام بدیم و خیلی زود مشخص بشه. نظر حرفه‌ای همیشه بهتر از نظر عامه است، ولی اشخاص با مطالعه خودشون هم میتونن خودشون رو تشخیص بدن، اما این تشخیص چقدر درست باشه یه چیز، و بعد اینکه تشخیص مرحله اول باید با درمان همراه باشه که خب باز برای اونجاش تمیز نمیشه کاری کرد. اینکه چگونه خودم رو بشناسم، منم دانشجوی این مسیرم، نمیتونم با قاطعیت صحبت کنم، ولی با استفاده از روش هایی که ساده است، بی خطره و بدون پول میشه یاد گرفت، خیلی توصیه میکنم. مراقبه یکیشه. شیوهی هست که همین روانشناسی شناختی ادراکی کاگنیتیو تراپی رو که دکتر فرندی اشاره کردن با مایندفولنس و ذهن‌آگاهی شرقی ادغام کرده و شخص از این طریق متوجه میشه که در هر لحظه به حس‌های پنگانش آشنا بشه و اینکه بتونه ببینه در ذهنش، در مسیر ذهنیش چه رویدادهایی پدیدار میشه. از این طریق میتونه متوجه بشه که در هر لحظه حال و احوالش چگونه است. این خیلی قدم بزرگیه، اصلا نمیشه دست کم گرفت، به خصوص وقتی که زندگی رو ازش عبور میکنیم با حالت نیمه آگاه و نیمه هوشیار و خیلی وقتا تماما غیر هوشیار. اگه جوابتو خواهش کنم
ببخشید. توی شیوه های پرنتینگ الان که مبتنی بر همین ذهن آگاهی حسودیم شد، بعضی لغت های فارسی تو بهتر از من بلده، این ذهن آگاهی که گفت، من هی میگم مایندفولنس ولی لغت فارسیشو نمیدونستم، شیوه های پرنتینگ جدید که به خصوص بر مبنا، یعنی پایه هاش همین مایندفولنسه، به مادر و پدرها یاد میده. من میبینم دخترم از این دائم استفاده میکنه که وقتی که مثلا بچه میادشو گریانه، یا مثلا وقتی میاد عصبانیه، اخ میکنه میگه I don't want to talk، بعد مادر بهش میگه که من دارم میبینم که تو غمگینی، یا دارم میبینم یه پینی داری، ولی من که نمیدونم چرا، ولی مطمئنم خودت میدونی، میتونی کمک کنی من بفهمم چرا تو عصبانی هستی، چرا، یه کمی فکر کن، یه کمی فکر کن، یا مثلا چقدر وقت میخوای، یه موقعی هم میگه چقدر وقت میخوای که بفهمی چرا عصبانی هستی که به من بگی، اون وقت من بتونم بهت کمک کنم. مثلا بعضی موقعا میگه 2 minutes، میگه که اوکی، نگاه میکنه، بعد خود فکر میکنه و اینا، بعد میگه که مثلا اون خواهره، اون پاپسیکل، اون رنگی که من دوست دارم خورد و اون آخریش بود. خب درد بچه ها اوناست دیگه. بعد میگه که او فکر میکنی راه حلش چیه این الان، میگه که بریم بخریم. بعد میگه که خب ساعتو که وقتی ما نگاه میکنیم که الان ساعتی نیست که بریم اونو بخریم، یه سلوشن دیگه بده. بعد بچه فکر میکنه باز یه راه حل دیگه میده تا به اون راه حل معقول و ممکن میرسه، بعد میگه براو، این بهترین راه حل بود که تو پیدا کردی. بعد ذهن بچه رو همونطوری هدایت میکنه که داره میگه که ما بتونیم به اون چیز برسیم. این الان پایه های پرنتینگ جدیده، یعنی این اسکیلا داره میاد توی پرنتینگ. و باور کنید اگر ما بخش پرنتینگ رو بتونیم دگرگون کنیم، بسیاری از اختلالات رفتاری و احساسی و به دنبالش روانی محدود میشه و میمونه اونایی که مدیکال واقعا، برای اون مدیکالان با این جنتیک مدیسنا احتمالا اتفاقای دیگری میفته. بفرم.
آیا بهتری شیوه درمان بایپولار و خودی همین کاگنیتیو تراپی رفتار درمانی یا این شیوه های دیگه؟
بله، میپرسن که آیا بهتری شیوه درمان بایپولار کاگنیتیو تراپیه یا درمان های دیگری هم هست. من فقط یه توضیح مختصر میدم، میدونم حسام و ایما مفصلتر صحبت میکنم. ما یک جلسه مخصوص، شاید آخرین جلسه یا جلسه ما قبل آخرین جلسه، فقط به بهترین و مؤثرترین شیوه های درمانی میپردازیم که هم بچه ها آمار آخری رو میارن و هم این که به اصطلاح باز میکنیم شیوه های الان، شیوه های انقلابی هم تو درمان این مسائل مطرح شده. ولی از روش‌های روان درمانی کاگنیتیو تراپی یکی از مهمتریناشه، ولی فامیلی تراپی هست، فامیلی کوپینگ استایل هست، گروپ تراپی هست که به خصوص من خودم یه گروه بایپولار رو گاید می‌کردم، خیلی داینامیک و مؤثر و مفید بود. ولی یه توضیح مختصر الان بچه ها بدن، بعد اون وقت یک جلسه به این اختصاص بدیم.
در ارتباط با بیماری بایپولار، من فهم میکنم اولین، اگر که کسی با من سیریس هستش، جدی هست راجع به درمان این مسئله، اولین قدمی که آدم میتونه برداره فهم میکنم مدیکیشن هستش، که به خاطر اینکه اون اختلالات مودی وجود داره، بالا پایینای مودی وجود داره، مدیکیشن میتونه به این مسئله کمک کنه که آدم به اون استیبلایز بشه، مود آدم به یه حالت یک نواختری برسه. و در ارتباط با نحوه های درمانی، همونجور که خانم دکتر گفتن، کاگنیتیو بیهیویر تراپی یکی از اونه هستش که خیلی افکتیو هستش. و چیزای دیگه ای که من خودم باشون تجربه داشتم همین DBT هستش که Dialectical Behavioral Therapy هست، که دوتا کامپوننت های، شیشتا کامپوننت داره و دوتا کامپوننت های، یعنی یکیش Impulse Control و یکیش هم Emotional Regulation هستش، که دوتا چیز هست. و اگه شما من کمک کنید Impulse Control،
بله، به اصطلاح کنترل رفتارهای بی فکر و خودانگیخت، رفتارهایی که آدم مثل این که اسب و پشت درشته میبندن، اول آدم عمل میکنه بعد فکر میکنه چی کار کردم، اینو میگن ایمپالسی. و این رو یاد میدن که کنترل کنن و ایموشنال رگولیشن. حالا جالبه که تو همین فرمی که الان تو دستتون داریم مال نو، هر دوتای اینا به مغز پریفرانتال کورتکس برمیگرده. به همین دلیله که میگیم اختلالاتی که در سرتونین به وجود میاد در بایپولار، عمل کرده مغز پیشانی رو مخدوش میکنه و اون وقت شخص ایمپالسیف میشه و ایموشنش هم نمیتونه تنظیم کنه و رگوله.
بله، و قسمت دیگه یه مغز که در این ارتباط مهمه، قسمت و مغز میانی فکر میکنه بهش میگن امیگدالا، که قسمت مغز احساسی ما هستش، هیجانی. و در زمانی که اون مانیک فیز وجود داره، در واقع پریفرانتال کورتکس ما اندر اکتیویتد میشه و مید برینمون که همون امیگدالا و مغز میانی باشه اوور استیمولیتد هستش، در چه رفتارهای ما خیلی ایموشنالی دریون هستش، بدون اینکه جاجمنتمون استفاده کنیم، قدرت تشخیص و انتخابمون رو به صورت درست ازش استفاده بکنیم
و پیامد رفتارمون
صد درصد. و در ارتباط با قسمت ارتباطی، یعنی در واقع اگر که مشکل بایپولار داره ارتباطهای خارجی ما رو، اینترپرسونال ریلیشنشیپمون و ازدواجمون و ارتباطمون با پدر، مادر، دوست، کار داره تحت تاثیر قرار میده، در طول با ارتباط انتمیتر به خصوص با significant others من دیدم که emotional focus therapy خیلی استفاده میشه که یکی از انواع تراپی هایی هستش که بین کپلز ها یا در صورت با خانواده ها برای سو جانسن استفاده میشه که در واقع کمک میکنه به زوجین یا که هر کسی که تون توی اون تراپی هستش که کنکت کنن با احساساتشون و احساساتشون رو با همدیگه در بیان بذارن و بگن چرا هرت شدن یا چرا از ممکنه ارتباط، یعنی در واقع برخورد یک کسی عصبانیت باشه ولی underneath اون عصبانیت یه چیز painfully وجود داشته که اون آدم رو اذیت کرده و حالا abandonment بوده، rejection بوده، یه پین حسی بوده که باعث شده که به صورت عصبانیت یا irritability خوش رو نشون بده و این کمک میکنه اون تراپیست که اینوت یا هر کسی که توی این ارتباط درمانی هستش با همدیگه بتونن به صورت more effectively با هم communicate بکنن و بتونن همدیگه رو like emotionally eye to eye ببینن.
من خواهش میکنم توضیحات جامع بود، فقط در ارتباط با این که کدوم از شیوه های درمانی میتونه بهتر باشه، مطالعات کلن نشون داده که CBT مشخص‌تره یا همین کاگنیتیو بیهیویر تراپی بر اساس شناخت و رفتار، چون ساختار داره، تعداد جلساتش مشخصه و اینکه بیمه ها کلن تمایل بیشتری برای بازپرداخت هزینه‌های درمانی دارن چون مشخص‌تره. شیوه های دیگه درمانی که سایکوداینامیک به صورت کلی بگیم که بر اساس تحلیل روابط گذشته و دور و دراز هستش و چیدن جدید و بهتر روابط در ذهن شخص طولانی مدت تره، که البته یه مورد خاصش که بریف سایکوداینامیک سایکوتراپی هست که کوتاه مدت هست، فکر میکنم 20 جلسه باشه هم هست که میتونه هم رو داشته باشه، ولی کلن من خودم دوست دارم بر اساس ترجیح شخص و مراجعه برم جلو. فرض کنید شخصی که مهندسه CBT این سیستم براش خیلی کار میکنه، چون بر اساس منطق و دو تا چهار تا میشه براش توضیح داد یه چیزی رو، ولی یه شخصی اصرار داره که من حتما روابطم در دوران کودکی باعث و بانی احوال منه، خب با CBT شاید خیلی نشه مشخصا بهش کمک کرد، بررسی گذشته شاید دلشین تر بشه براش.
بفرما شما و بعد شما و بعد شما. بله، سوال میکنن که وقتی من یکی از نزدیکانم مثل بستگان نزدیک یا دوست نزدیک که با بایپولاره در حال شیدایی قرار داره و حرفایی میزنه که در چارچوب واقعیت نیست، بهترین واکنشی که من میتونم در برابر اون نشان بدهم کدام است؟
من فکر میکنم اولین این که آرامش خودتون رو حفظ کنید، ولی جدا میگم این که آگاه باشید به مسیر ذهنی خودتون قدم خیلی مهمیه، چون معمولا حالتهای شیدایی واگیردار هم میتونه باشه. این یک. دوم این که من فکر میکنم یه تکنیک کوچیکی وجود داره، خیلی هم پرارزشه، در کار درمانی هم زیاد استفاده میشه، ریستیتمنت یا بازگردان صحبتی که شد. شما اگه همین فقط بشنوید، حالا دکتر مثلا که میخوام بیشتر توضیح بدم، وقتی که میشنوید که مثلا میگه که آره میخوام این کارو کنم، بعدش میرم اونجا تا بعد از اونم اون کارم تمام میشه، تا صبحم فکر میکنم بیدار بشم و بخوام به اون کارم برسم و اینا، مثلا خیلی ساده بگیم که به نظر میاد انرژی زیادی داری و میخوای که کارهای زیادی رو امروز انجام بدی، فکر میکنی که مثلا اگه خودش رو امروز انجام بدی فردا انجام بدی بهتر نباشه، مثلا حالا به عنوان مکالمه دوستانه، این چیزی که به ذهن من میرسه.
بله، یکی از کارهایی که این موقع من با کلاینت های منی که خودم به کار میبرم همونطور که اشاره کرد معمولا همین نقشه ها رو دارن، این کارو من حالی رو که او آگاهی نداره ولیکن با کلمات اون من احساس میکنم، من اون حالو معمولا نشون میدم، میگم اوه من از شنیدنش خسته شدم. بعد میگم که چقدر انرژی میخواد این کار. بعد زمانشم محاسبه کردی، بعد تو این موقع ها معمولا خود من درست برعکس منیک که انرژی خیلی زیادی داره، من هی با انرژی کم و با صدای کم یواش حرف میزنم. بعد میبینم که مثل این که یه ذره منو آینگونگی میکنه. و بعد اگر تو یه حالتی باشه که خیلی هایپر نباشه، تو این موقعیت معمولا دعوتش میکنم که چند تا نفس عمیق بکشیم، یا آروم بلند میشم میرم و یه لیوان آب میارم و میدم دستش. و بعد یه جایی خیلی وقتا، به خصوص اگر خانوم باشه آقا نباشه که میس اینترپریت نکنه و اینا، میگم که خیلی باید از خودت مواظبت کن و باور کن این دستی که میذارم و میگم خیلی باید از خودت مواظبت کنی، مثل که بارها اتفاق افتاده یهو میزنه زیر گریه. بعد این گریه یه ثانیه از اورنس اون اگزاستشنیه که داره تجربه میکنه. بفرد.
اگه این رابطه یه رابطه با یه دوستی که در دراز مدت و کوچکتر مخالفت آدم براش اصلا وحشتناکه، شما که واقعا هیچ کنه مخالفتی هیچی یا کوچکتر حرفی براش نصیحته.
بله، اشاره میکنن که اگر این دوستی اینقدر حساس، رابطه حساسی که اگر من یکی واقع بینانه دارم به مسائل نگاه میکنم، کوچکترین حرفی بزنم نشونه نصیحت میشه، یا کوچکترین مخالفتم علت بریدگی میشه و اینا، در این صورت باید چه کنم؟
مثلا میگن you don't believe me.
آها، you don't believe me. یعنی رویاهاشونو اون بابلشونو برس میکنی، خب عصبانی میشن. چه کار کنیم؟ اول از دو تا روانشناس های جوان میپرسیم اگه من چیزی به عقلم رسید.
عرضم به حضورتون که اینکه موضع خودمون رو مشخص کنیم، دوست شخص هستیم یا درمانگر شخص هستیم. فکر میکنم تفاوت بسیار زیادی میذاره. برای خودم دچار سردرگمی میشم بعضی وقتا، چون نقش دوگانه دارم. بعضی وقتا مثلا به دوستان توصیه‌ای کردم خوششون اومده، بعد از اون بعد دوستشون هم هستم، مثلا یه مقدار میتونه تداخل داشته باشه. این که مشخص کنم برای خودم موضع خودم رو ثابت نگه دارم، فکر میکنم قدم بسیار مهمیه. این که بخوام لزوما مخالفت کنم یا موافقت، فکر نمیکنم مخالفت یا موافقت شما در احوال ایشون تأثیر دراز مدت خاصی داشته باشه. این که موضعتون مناسب و مشخص باشه و شما واقع بینانگی خودتون رو حفظ کنید،
از دست ندید
و بگین که خب به نظر میاد که الان اینجور که من دیدم قضیه برای تو خوشایند نبود، من اینجا هستم، خواهم بود، هر وقت که فکر کردی میتونی این مکالمه رو ادامه بدی با من تماس بگیر.
من هم همینجوری که حسام جون گفتن فهم میکنم که وقتی که تازه بیشتر وارد graduate school شده بودم، این boundary crossing بیشتر بود، هم خودمش بیشتر علاقه من بودم و همین که آدم ها بیشتر از همین تقاضا رو میکردن. ولی چون ما توی رشته هستیم، باید همجور که مجددا حسام جون گفتن، باید مرز بین این که من دوست ایشون هستم یا درمانگرشون هستم رو آدم بر خودش مشخص بکنه. ولی در صورت به کسی که این نقش حرفه‌ای رو نداره، من فکر میکنم که واقعا بستگی به این داره که این شخص در ارتباط با قدم‌هایی که میخواد برداره، در ارتباط با تغییر شخصی خودش، در چه استیجی قرار داره. و اگر که تو استیجی نباشه که اصلا این مسئله رو به عنوان مشکل و معضل و اینترفیر میکنه تو زندگیش نبینه، فرق نمیکنه که شما چی بگین. و پیشنهاد من برای کسایی که آدم های اینجوری اطرافشون هستن، اینه که باوندری خودتون رو حفظ بکنید و کاری بکنید که برای خودتون سالم هستش، به خاطر اینکه کنترل زیادی آدم در ارتباط با رفتار و برخورد آدم ها واقعا نداره.
ما دوتا روانشناس خوبی چطور نکته ای رو که اشاره کرد الان ایما بسیار بسیار مهمه. شما در کمک به یه انسان جلوتر از خود اون نمیتونی حرکت کنی. و اون وقت بس بر اینجاست که گاهی اوقات این انسان بیمار اصلا هم نمیخواد به خودش کمک کنه، ولی توی زندگیه، تو قلب یه خانواده است، تو قلب یه رابطه است، و اون وقت اطرافیان هستند که به خاطر تصمیم غلط او دارن آسیب میبینن. اون موقع باید چی کار کرد؟
کاش که اینا جوابای مشخص داشت. ولی به صورت کلی اگه توی خانواده ای که شخص بیماری حضور داره و دیگران آسیب شدن از روابطشون با این شخص، شما نگاه بکنید میتونید با چیدمان مناسب و بررسی احوال و تغییر در رفتار اشخاصی که خودشون مبتلا به بیماری نیستند ولی در اون خانواده هستند، تغییرات خیلی زیادی رو حتی در شخصی که مبتلا به بیماری هست به وجود بیاریم. این خیلی مهمه. سازمانی هست اینجا به اسم نامی NAMI که هدفش به صورت تخصصی کمک رسانی به افراد خانواده شخص مبتلا به بیماری روانیه و چپتر مفصلی هم برای برنامه‌های فارسی دارن. فکر می‌کنم nami.org اگه اشتباه نکنم.
من تلفنشون هم اینجا دارم.
National Alliance of Mental of Families with Mental Health Members. چک کنید، فکر می‌کنم بهتر باشه. ولی اگه هر شخصی روی خودش کار کنه در روابطش هم تاثیرگذاری مثبت میتونه داشته باشه.
این سوال واقعا سختیه و هیچ واقعا جواب مشخصی هم به نظر من برش وجود نداره. این مسئله در ارتباط با در واقع رول های اعضای خانواده در توی خانواده هایی که چه دچار اعتیاد هستش یک شخصی و یا دچار یک مسئله اختلال روانی احساسی هست وجود داره که هر فردی تو خانواده یک رولی رو ایفا میکنه و یکی از مهمترین های اون رول ها رول که شخصی هست که در واقع بهش میگن enabler، که یه بار دیگه بگین چی میشه؟
که تقویت میکنه بیماری رو درمان.
و این شخص میتونه پدر مادر معمولا باشه اگر برای بچه این مسئله وجود داره و بخوان پروتکت بکنن به صورت نادرست بچهشون رو از مسئله که داره باش دست و پنجه نرم میکنه.
همسر
میتونه باشه، پدر میتونه باشه، مادر میتونه باشه، فرقی نمیکنه. ولی من فکر میکنم که باز هم برمیگرده به اینکه اون انسان در چه جایی قرار داره توی جرنی خودش در ارتباط با چنجی که میخواد یا نمیخواد انجام بده. اگر فهمیدیم، اگه دوست باشه، من سعی میکنم که باوندری خودم رو باش حفظ کنم چون آدم میتونه انتخاب داشته باشه. اگه فامیلی ممبر هست که بالاخره نزدیکتر جزوی از خانواده آدم هستش، بستگی داره، بعضی وقتا باید تافلاف بدی، آلتیمیتم بدی و کمکشون کنی که وارد اون پروسس بشن و کم کم یاد بگیرن و متوجه بشن، آگاه بشن که باید کمکی رو بگیرن و بعضی وقتا با ایژوکیت کردن میشه این اتفاق انجام بگیره و بعضی وقتا هیچ کاری نمیشه کرد.
بله، من اینجا یه چیزی رو میخوام اضافه کنم. اینا رو همه رو گذاشتیم در یک جلسه که بایپولار و خانواده. ریلیشنشیپ ویت بایپولار. یک جلسه درمانه، یک جلسه قبل از اونم فامیلی آف بایپولار رو این حرف میزنیم. ولی من همینجا یه نکته رو به دلیل اینکه مناسبه به هر دوتا نازنین اطلاعات دقیقی دادن، این نکته رو اضافه بکنم که گاهی اوقات ما یه دونه بیمار تو خانواده نداریم، یه آیدنتیفاید پیشنت داریم، یعنی اون کسی که بیماریش مشخص بایپولاره، ولی کسان دیگری در این خانواده هستن. مثلا ما آدمایی داریم که کودیپندنسی دارن، به عبارت دیگه مشکلات خودشونو نمیخوان ببینن، لذا مادامی که در خدمت این فرد بیمار هستن از اون دارن مراقبت میکنن و ایثار میکنن و حال خودشون هم خیلی خوبه که آدم فداکاری هن و آدم نازنینی هستن، اینا دارن از مشکل اساسی خودشون فرار میکنن. یکی از بدترین ترکیبات روابط بیمار در خانوادگی مسئله اینه که ما بایپولار یا بوردرلاین یه طرف داریم، نارسیسیستیک خودشیفته یه طرف دیگه داریم. شما دقت کنید، خودشیفته و نارسیسیست گرفتار قادریت مطلقه و هر چیزی که او رو بزرگتر و برتر و سوپریورتر جلوه بده تا پای جونش وایساده. بنابراین وقتی که مثلا فرض کنید بچهش یا شوهرش یا همسر زنش یه بیماری داره که همه از دستش فرار میکنن و این وایساده و زنانه و مردانه و بزرگوارانه و جوان مردانه یا جوان زنانه ایستاده و پای مردی داره میکنه، همزمان دو تا بیماری داره تغذیه میشه. از نهاد بعضیاتون بلند شد. اوکی. دو تا بیماری همزمان داره چیز میکنه و در این موارد هست که یک آدم پروفشنال به اصطلاح وارد به کار اول این دو تا بیمار رو جدا میکنه و به هر دوشون جداگانه پیشنهاد درمان میکنه، یه نفر هم نمیتونه هر دوتاشون رو درمان کنه. این کار تو روانشناسای ایرانی متاسفانه یا شبه روانشناسان ایرانی رخ میده. اینا میبینین سرشون رو تکون میدن. امید من به اینه که این جنریشن وقتی میاد بالا تو جامعه ایرانی ما تازه روانشناسی رو درست پرکتیس کنیم. من کسانی رو میشناسم که توی خانواده زن، شوهر، بچه، داماد، خواهر زن، همه اینا رو دارم میبینن. این میاد تو اتاق میگه که آره این خواهر زن منو دیوونه کرده فلان. اوه شیز کریزی. اون میره بیرون، اون یکی میاد میگه این شوهر خواهر من منو داغون کرده. میگه آی نو، ایزنت هی ریلی کریزی، وات از ایت. هیچ کدومش واقعی نیست. ببینید روانشناس احساساتش در اون زمان معین که مراجعش کنارش قرار گرفته باید آتنتیک باشه. در غیر این صورت یه هرزگی عاطفیه با تابلوی حرفه‌ای. به این دلیله که اینقدر قوانین، اینو بگم واقعا میگم، این بچه های جوان امید حرفه‌ای منه، چون میبینم که با سختی های بسیار ولی رو چارچوب قانونی خودشون وای میستن و اینه. بنابراین آیدنتیفای کردن number of patients in the family، لغتی رو به کار برد که بسیار مهم، enableizer. من مادری رو میشناختم که پسرش از تو خونه دزدی میکرد، قمار میکرد، این پول دولت سوشال سکیوریتیش رو میگرفت میداد به پسر. آقا دیگه نرو اینو بازی کنم، برو درس بخون. اونم هزار تا واحد خیالی برداشته بود. بعد اینم هر وقت میمد پیش من، خانم دکتر چی کار کنم؟ مادرم، مادرم چی کار کنم؟ و وقتی که من باهاش صحبت میکردم که راه درست چی هست که چه باید بکنی، ناراحت میشد و میگفتش که خب شما خیلی سال تو آمریکایی، هنوز احساسات مادرای ایرانی یادتون رفته. This is enabler. هی میرفت به نام این کردیت کارت درست میکردیم، بر اونور پولو میکشید، میرفت قمار میکرد، بایپولار بود طفلی، میرفت این کارو میکردیم، دوباره میرفت اونا رو پرداخت میکرد، چیز رانندگی میگرفت، جریمه رانندگی میگرفت، نمیرفت بده، سه برابر میشد، چهار برابر میشد. بعد با یه احساس انتایتلمنتی، یعنی با یه احساسی که من باید حتما اونجا یه تاج ملکه مادر داشته باشم بذارم رو سرش، تو اون اتاق میگفت خانم دکتر به شما میتونم بگم علنگوامو که ارث مادرم بود فروختم، رفتم دادم به دی ام وی. This is enabler. خب ما میدونم خیلی سوال هست، بفرمایید. ایشون بعد شما بفرمایید.
من میتونم از میکروفون استفاده کنم؟
بله شما مثل من میکروفون دوست داری، اون دفعه اومد.
ولی شما باید تکرار کنید.
بفرمایید. بس که شیکم کردی امروز. من به این درد همیشه گرفتارم.
من در سال 2000، چون دخترم و بچه ها، چون همسرش مال مصر بود برای همیشه رفت بودن ایجپت، اون بچه 4 سالش رو من میس کرده بودم، از پنی‌سیور میخواستم یه بیبی پیدا کنم که با اون سر و کار داشته باشم. خوشبختانه من یه خانواده آمریکایی پیدا کردم، یه خانواده آمریکایی پیدا کردم که این بانو برنده شامپیون 1974 اسکیتینگ دنیا بود.
اجازه بدید شما دیگه نمیتونید این کیس رو بگید. ما معرفی کردید.
اصلا نمیدونم کی هست، اسمشی که نمیخوام بگم.
This identifiable.
برای داستان بچه شما
identifiable.
سوالش هم گفتیم
حالا.
نه
ببینید شما اسم بردید در چه سالی و در چه رشته ای، هر کدوم اینا میتونم برن گوگل کنن. بنابراین بعد از این قصه شخصی میشه و چون این میره رو فیسبوک نمیتونیم کار بکنیم. خب بفرمایید.
ببخشید
من
بعد
دیگه
کسانی که بایپولار بودن، تعدادی کسانی که خودکشی می‌کردن و اینا اینجوری بود. ولی کسانی که بوردرلاین هستن که درمانش خیلی مشکل‌تره. مقدار تعداد خودکشی هم هست در این زیاده. ایشون می‌فرمایند که من یه آماری دادم اول جلسه، گفتم هر 15 دقیقه یک بار یک کسی تو آمریکا خودش رو می‌کشه به خاطر دیپرشن یا حالت های منیا که شیدایی که وجود داره. و سوال اینه که در ارتباط با borderline personality disorder هم این آمار خودکشی وجود داره یا نه. 100% آمار خودکشی وجود داره، ولی آمارش پایین تر از bipolar هستش. کسایی که borderline personality disorder suffer میکنن، بیشتر از این که بخوان خودشون رو واقعیتاً بکشن و از این دنیا برن، میخوان جلب توجه اطرافیانشون رو بکنن و انگیج میکنن توی سلف کاتینگ، یعنی خودشون رو کات میکنن، دستاشون و پاهاشون رو کات میکنن که نشون بدن که میخوان خودشون رو بکشن، ولی در واقع وقتی باشون صحبت میکنی میگن که من هیچ اینتنشنی برای مرگ ندارم، فقط این کار رو میکنم به خاطر این تنها راهی که توجه پدرم، مادرم، بچم، زنم، شوهرم رو جلب بکنم اینه که خودم رو هارم بکنم. وگرنه در دوباره ترس از اون ریجکشن، اباندنمنت وجود داره که احساس میکنن تنها راهی که میخواد نگه دارن اون ارتباط رو اینه که خودشون رو هارم کنن، سو طرف روبروشون بترسه از اینکه ولشون نکنه.
خب زمنان بوردرلاین ها آمار هوموساید توشون یکم بالاتر، یعنی در بین روانشناسان و روانپزشکانی که به دست مریضاشون کشته شدن بیشتریناشون بیماران بوردرلاینشون بود. خب بفرمایید.
من یه سوال دارم با روانشناس جوان دارم در اولین سوالی که ازشون میخوام بکنم فرمایه که کسانی که گرفتار بایپولار یا یه نوع بیماری هستن وقتی میگن سر کار مثلا اگه رئیسشون یه چیزی بگه میگن که من یعنی خوب کار نمی‌کنم، کلی ضعف شخصیت پیدا کنم. ولی اگر اون صاحب کار رو محکوم کنن، یعنی بیان بگن که پدر سوختی یا پدر سلواتی پدر سوختی منو کرد بیرون، اصلا ارزش من رو نزده، خب اون باید چی کار کرد؟ این سوال واقعا، یعنی اصلا یک دونه خودشون رو مقصر روی این مسئله ندونن و مرتبا کار عوض کنن.
سوال بعدی؟
سوال بعدی هم در ارتباط با دختر عزیزم بود که
ایما
جون بود که شاپینگ، کسایی که زیاد از حد شاپینگ میکنن، مثلا کسی رو من زراب دارم که 900 جفت کفش داره، 900 جفت کفش داره
ملکه فیلیپین نیست؟
نه، حتی این سالون هم لباس داره، ولی باز میره خرید میکنه، آیا اینم یه نوع اعتیاده؟ بله، یک نوع بیماریه.
بله، خواهش میکنم. سوالی کردین در ارتباط که شخصی که حالا در ارتباطاتش بعد از اینکه یه خبر بد میشنوه شخص دیگه ای رو مقصر میدونه و سرزنش میکنه، این هم یکی از همون سوگیری‌های شناختیه که بر اساس تغییر در واقعیته که طرف، شخصی که مرتکب میشه این سوگیری رو، به جای تمرکز بر خودش و حس مسئولیت پذیری شخصی، شخص دیگه ای رو سرزنش میکنه و ناراحتی های خودش رو منشأش رو شخص دیگه ای میدونه. پیشنهاد کلی که من با در ارتباط با یه همچین شیوه رفتاری به خودم حالا دارم میگم دارم اینه که یه جایی با سوالات متفاوت شخص رو گیر میندازیم حالا در کار درمانی که متوجه این شیوه بشه. مثلا میگیم که یادم میاد یه جای دیگه هم گفته بودی که پدر مادرت باعث و بانی همه مسائلت هستن، یه جای دیگه هم یه مثال دیگه میاریم، بعد میگیم میشه از نظر منطقی همه دنیا باعث مسائل و ناراحتی شما شده باشن، بعد سکوت میکنیم ببینیم شخص چه واکنشی مثلا نشون میده، ولی به صورت کلی میخوایم افزایش واقع بینانگی کنیم حالا به طرق مختلف.
سوال خانم
محترم
این بودش که کسایی که در واقع شاپهالیک هستن، شاپ خرید زیاد میکنن، این مسئله چیه و این آیا این یک بیماری هستش یا نه؟
اعتیاد
هستش یا نه؟ بله، به شاپهالیک، کسایی که شاپهالیک هستن یا مشکل گمبلینگ دارن یا دکی دو تا دیگه چیز هم هست که الان حضور ذهن ندارم، بهشون میگن processed addiction. بله، این هم یک نوع اعتیاد هستش و در واقع
عاشقی love addict.
بله بله، sexual. Yes. Sexual. بله، ارتباطهای سکشولی، ارتباطهای بینی زن و مرد، حالا اگر سکشولی نباشه هم باز هم میتونه وجود داشته باشه و در واقع مکانیزم ذهنی و مغزی تمام ادیکشن ها یکی هستن، eating disorder ها. دوباره اونا هم یه مدل addiction هستن، اینا همه یه کامپوننت، یه ساید احساسی درشون وجود داره که در واقع به صورت چیزایی که، یعنی توی چیزایی که من خوندم و به صورت چیزایی که دیدم و باش در سر و کار داشتم، در واقع یه راهیه برای این که یه چیزی آدم رو داره اذیت میکنه، یه استرسی، یه انزایتی، یه چیزی، هر چیزی میتونه باشه که آدم رو داره اذیت میکنه و از غذا، از مواد مخدر، از شاب کردن، از سکس، از همه این چیزها استفاده میکنه. یک، به خاطر اینکه دیسترکت بکنه خودش رو از اون چیزی که داره حسش میکنه و دیگه نه تو بهش فکر نکنه. سو من اگر که حالم بده، انزایتی دارم، دیپریشن دارم، میرم خرید میکنم، یادم میره یه ذره، فوکس هم میره رو اینکه چیو بخرم چیو نخرم و اون زمان در واقع میگذره. بعدش هم ممکنه اوکی بشم، ولی این احساس خوب زود گذره. میرم برمیگردم خونه، هم حالم همونیه که بود قبل از اینکه همه این کارا رو بکنم. و یه دلیل دیگه هم که وجود داره بهش میگن instant gratification، یعنی اینکه الزاء سریع و فوری یک حس منفی که برای آدم وجود داره و آدم میخواد سریع چیزی رو عوض کنه برای خودش و انگیج میکنه توی کاری که سریع حسش رو تغییر بکنه بده. چرا؟ به خاطر اینکه با اون احساس انزایتی یا غم یا ناراحتی نمیخواد دست و پنجه نرم کنه. و یکی از قسمت‌های درمانی اینه که به افراد کمک بشه که بتونن با اون چیزی که حس میکنن، احساسش میکنن، اوکی باشن، بدونن که it's not gonna be the end of the world. حالا اگر که من
ببینم که ساعت داره میگه که جلسه‌مون تموم شد، حالا ما 4 جلسه دیگه حداقل داریم که سوالا و اینا رو زیاد مطرح میکنیم. اما یه قصه رو براتون بگم، میدونم اینم تموم شده، احتمالاً دیگه این ضبط نمیشه. من این هفته برای کسانی که فیسبوک فن پیج من رو نگاه میکنین، اولا همه این کلاس ها این هفته میره روی فیسبوک، این 4 جلسه، به دوستانتون بگین نگاه کنن اگه نتونستن تو کلاس بیان. تمومش کنیم.